بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد کشف تأسیسات هسته‌ای قم میتواند به معنای وجود تأسیسات مخفی دیگری در ایران باشد. نشست سازمان فاو با هدف کاهش گرسنگی در جهان امروز در روم آغاز به کار کرد. باراک اوباما برای ادامه مذاکراتش با رهبران چین وارد پکن شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 25 آبان 1388 خورشیدی برابر با 16 نوامبر سال 2009 میلادی. فردا شهرهای شمال غربی و غربی کشور و نیز تهران ابری و بارانی خواهد بود و هوای سایر نقاط کشور آفتابی. دمای هوای تهران در بعد از ظهر به 17 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز امروز تازه‌ترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. بنا به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام دیرهنگام وجود یک تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم نگرانی درباره احتمال وجود تأسیسات مخفی دیگری در ایران را افزایش داده است. در گزارش تازه آژانس آمده است ایران به بازرسان این نهاد بین‌المللی گفته که کار ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم را در سال 2007 به اطلاع آژانس رسانده بود، اما بنا به شواهد آژانس عملیات ساخت این تأسیسات از سال 2002 آغاز شد و پس از وقفه‌ای در سال 2004 دو سال بعد بار دیگر از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی دو ماه پیش رسماً وجود دومین تأسیسات غنی‌سازی‌اش در نزدیکی قم را به آژانس اطلاع داد. در گزارش تازه آژانس همچنین آمده توضیحات ایران درباره ماهیت و اهداف این تأسیسات غنی‌سازی تازه به تحقیقاتی بیشتر نیاز دارد. در خبری دیگر، روسیه اعلام کرد برخلاف اعلام قبلیش نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز به کار نمی کند. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه در مسکو گفت دلیل به تعویق افتادن بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر مسائل فنی است. روسیه که عملیات ساخت و به بهره برداری رساندن نیروگاه بوشهر را به عهده دارد تا کنون بارها آغاز به کار این نیروگاه را به تأخیر انداخته است. یک سال پیش روسیه سوخت نیروگاه بوشهر را در چارچوب قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار تامین کرد. برخلاف نگرانی کشورهای غربی درباره اهداف برنامه‌های اتمی تهران، روسیه همچنان به همکاریش با ایران در ساخت نیروگاه بوشهر ادامه می‌دهد و همزمان در برقراری تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی با کشورهای غربی همکاری دارد. نشست سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو با هدف کمک رسانی به صدها میلیون گرسنه در جهان روز دوشنبه در روم پایتخت ایتالیا آغاز به کار کرد. نزدیک به 60 تن از رهبران جهان، وزیران کشاورزی و دیگر مقام‌های عالی رتبه از کشورهای مختلف در این نشست 3 روزه حضور دارند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحیه نشست فاو رسیدن به توافق بر سر تغییرات جوی در کنفرانس ماه آینده کوپنهاگ را گامی بسیار مهم در مبارزه با گرسنگی دانست.
The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow. By 2050
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین مرحله از سفر 3 روزه‌اش به چین امروز دوشنبه وارد پکن شد تا با رهبران این کشور دیدار کند. آقای اوباما قرار است امشب در ضیافت شام با حضور همتای چینیش هو جینتائو حضور یابد و دو طرف فردا سه‌شنبه مذاکرات رسمی خود بر سر مسائلی مانند تجارت دو جانبه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و تغییرات آب و هوایی را ادامه دهند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای مذاکراتی 2 روزه با مقام‌های هند از جمله بر سر طرح معوق مانده احداث خط لوله گاز امروز به دهلی نو رفت. این طرح با هزینه 7.5 میلیارد دلار در صورتی که تکمیل شود گاز ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل می‌کند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا، معمر قذافی رهبر لیبی که در روم به سر می‌برد، نزدیک به 200 زن جوان و جذاب ایتالیایی را در ویلای شخصیش جمع کرده و تلاش داشته تا آنها را به پذیرش دین اسلام متقاعد کند. معمر قذافی که برای حضور در نشست سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد به روم رفته در یک آگهی خواستار حضور 500 دختر جذاب در محل اقامتش شد، اما تأکید کرد که این دختران جوان ضمن خوشپوشی نباید دامن کوتاه بپوشند. رهبر لیبی در این آگهی وعده داده بود که دختران جوان نفری 60 یورو به علاوه هدایایی از لیبی دریافت خواهند کرد. برخی دخترانی که در این گردهمایی حضور داشتند به خبرگزاری آنسا گفتند معمر قذافی با سخنرانی 2 ساعته‌اش در باب تعالیم اسلامی به آنها توهین کرده و برخی دیگر گفتند انتظار داشتند که در یک میهمانی مد حضور یابند، اما رهبر لیبی در این ملاقات گروهی کتاب قرآن به دختران جوان ایتالیایی هدیه داده و برای آنها از نقش و منزلت زنان در اسلام سخن گفته است.
با سپاس از نیما تمدن. آقای قذافی همیشه سخنان شگفت‌انگیز و اندیشه‌های شگفت‌انگیز داره. اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. با وجودی که علت مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک خودکشی عنوان شده، اما پرسش‌ها بر سر مرگ مرموز وی همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا درباره دیدارش با دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید. با وجود وعده‌های فراوان پس از 10 سال روسیه میگوید امسال هم قادر به راه اندازی راکتور هسته‌ای نیروگاه بوشهر نیست. مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی مخالفان سخنان احمدی نژاد را بچه‌های بداخلاق توصیف کرد. دعواهای حقوقی بر سر پخش آوازهای محمد رضا شجریان همچنان ادامه دارد. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به بیانات میرحسین موسوی و مهدی کروبی مبنی بر پرهیز از افراط‌گرایی در تظاهرات اختصاص دارد و گفتگوی ویژه رادیو فردا گفتگویی است توسط شهرام میریان با شیرین نشاط. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مرگ پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک شک و شبهاتی را در خصوص چگونگی مرگ وی به وجود آورده است، در حالی که در ابتدا علت فوت رامین پوراندرجانی خودکشی ذکر شده بود، اما بعداً دلیل مرگ وی سکته قلبی در خواب عنوان شد. سایت های اصلاح طلبان مرگ ناگهانی پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک را مشکوک می دانند. بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که پیشنویس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره حوادث پس از انتخابات در حال آماده شدن است و در آن بناست به ادعاها و اتهامات پیرامون موارد شکنجه و آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان اعتراضات تابستان گذشته در زندان کهریزک رسیدگی شود، مرگ پزشک این زندان پرسش‌هایی را به ویژه در اردوگاه مخالفان دولت به وجود آورده است. به نوشته سایت نوروز، پایگاه اینترنتی جبهه مشارکت، رامین پوراندرجانی شماری از قربانیان شکنجه در بازداشتگاه کهریزک را معاینه کرده بود و یکی از این قربانیان محسن روح‌الامینی بود. نوروز افزوده است رامین پوراندرجانی پس از مرگ محسن روح‌الامینی 1 هفته بازداشت و سپس به قید ضمانت آزاد می شود تا برخلاف پزشکی قانونی که علت مرگ وی را ضربه خوردن از ناحیه سر گزارش کرده بود، دلیل مرگ را بیماری مننژیت اعلام کند. سایت نوروز می نویسد بازرسی کل نیروی انتظامی، دادسرای نظامی و شورای انتظامی پزشکی قانونی وی را چندین بار بازجویی می کنند و سوی از جانب افراد ناشناس بارها برای عدم انتشار دانسته هایش از بازداشتگاه کهریزک تهدید می شود. پایگاه اینترنتی جبهه مشارکت اضافه کرده است رامین پوراندرجانی دانسته‌هایش از بازداشتگاه کهریزک را برای تنی چند از دوستانش بازگو و همزمان نسبت به امنیت جانی خود ابراز نگرانی کرده بود. بنابر گزارش‌ها مرگ رامین پوراندرجانی روز سه‌شنبه در استراحتگاهش در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ روی می‌دهد و مقامات مرگ وی را بر اثر سکته قلبی در خواب عنوان می‌کنند. رادیو فردا در تماس با پدر رامین پوراندرجانی از وی پرسید آیا پسرش بیماری یا عارضه‌ای داشت؟
چیزی نمیدون. ما برج فوت هم هنوز به دستمون نرسید. من فردا میخوام برم اینو پیگیری کنم.
در پی مرگ رامین پوراندرجانی، خانواده‌اش اجازه کالبد شکافی نمی‌یابند و مراسم تشییع جنازه وی روز پنجشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در تبریز برگزار می‌شود. سایت‌های اصلاح طلبان مرگ رامین پوراندرجانی را با مرگ سعید اسلامی به دنبال قتل‌های زنجیره‌ای در سال‌های پیش مقایسه می‌کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره پرسش‌هایی که در پی مرگ پزشک بازداشتگاه کهریزک مطرح شده است. شیرین عبادی، حقوقدان، وکیل دادگستری در ایران و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در سفری به کشورهای مختلف جهان با مقام‌های بسیاری از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. او در صحبتی که با شهران تبری خبرنگار رادیو فردا در لندن داشت به ویژه درباره خطر اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده است. شیرین عبادی:
در این سفر با آقای بان کی مون در مورد وضعیت کلی حقوق بشر و همچنین گزارشی که ایشون برای ارائه به مجمع عمومی در دسامبر امسال انجام داده بودند صحبت کردم. زمانی که من با آقای بان کی مون حرف می‌زدم هنوز شادمان فتاحیان اعدام نشده بود، ولیکن من و ایشان هر دو نگرانی خودمون رو از اعدام‌هایی که امکان داره در راه باشه اعلام کردیم.
مدتی بود که در ایران اعدام‌های سیاسی لااقل انجام نمی‌گرفت یا در موارد خیلی خاصی انجام می‌گرفت. فکر می‌کنین آیا این یک زنگ خطری هست؟
امیدوارم که اینطور نباشه و دولت ایران متوجه باشه که اساساً اعدام برخلاف ضوابط حقوق بشره که دولت ایران قبلا اون رو پذیرفته، خصوصاً اعدام در مسائل سیاسی که حتماً بایستی ممنوع باشه و در مورد شاهزبان فتاحیان وضعیت به کیفیتی بود که اساساً شبه برانگیز بود. به این معنا که از 3 ماه قبل ممنوع ملاقات شده بود، در سلول انفرادی بود و بعد به طور ناگهانی حکم تایید می شود بدون که به دیوان عالی کشور بره، در دادگاه تجدید نظر تایید می شه و وقتی که اعدامش می خوان بکنن برخلاف معمول حتی اجازه نمی دهند که خانواده شب آخر با او وداع کند و باز برخلاف معمول بدون اطلاع به خانواده جنازه رو به خاک می سپارند و همه اینها سوالاتی رو در ذهن مردم ایجاد می کنه که چه اتفاقی افتاده.
کسی که الان نگران زندگیش هستند شیرکو معارفی، کرد دیگری هستش که به اتهام مشابهی با احسان فتاحیان در زندانه و احتمال میره که اعدام بشه. در مورد اون چه کاری انجام شده؟
اسمشون هم به مراجع دفاع از حقوق بشر اعلام شده و اعلام خطر در مورد ایشان شده و همگی از کلیه راه‌های قانونی در عرصه ملی و بین المللی تلاش میکنن که جلوی این اعدام رو بگیرن.
در مورد کوهنوردهای آمریکایی که در ایران الان در زندان هستند، آیا در مورد اون هم با آقای بان کی مون صحبت کردید؟ آیا اقدامیش انجام گرفته برای آزادی اونها؟
در مورد کوهنوردان بایستی بگویم که اتهام اونها عبور از مرز بدون مجوز قانونی بوده. در اون منطقه طبق اظهار خودشون و سایرین مرز مشخص است. بنابراین احتمال این که کسی از مرز رد بشه بدون که متوجه بشه وجود داره و بر فرض هم که این عمل اتفاق بیفتد، این کار مجازاتش مقداری جزای نقدی یعنی جریمه است و نه حق. دولت اخیراً ادعا کرده که اینها اتهامشون جاسوسیه که این بسیار خنده داره، برای اینکه اینها به محض ورود به ایران دستگیر شدند. بر فرض که نیت جاسوسی هم می داشتند اساسا فرصتی برای جاسوسی پیدا نکردند و اگر صحبت سر این است که در عراق که بودند به ضرر ایران جاسوسی کردند، پس محل وقوع جرم ایران نبوده. اینها رو بایستی عراق پس بدن، در اونجا محاکمه بشن.
شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های شهران تبری پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
امسال نیز نیروگاه اتمی بوشهر به بهره برداری نخواهد رسید. با گذشت چندین سال از موعد راه اندازی این نیروگاه، روسیه مجدداً امید ایران را نقش برآب کرده است. طبق توافق‌های پیشین، این نیروگاه قرار بود در سال 2006 راه اندازی شود. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مسکو را به دلیل عدم اجرای قرارداد دیگری که شامل فروش سامانه ضد موشکی S-300 هست به باد انتقاد گرفتند، روس‌ها این بار نشان دادند که به سایر تعهداتشان نیز پایبند نیستند. آنا رایسکایا.
سرگی شمتکو، وزیر انرژی روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت روسیه تا پایان سال جاری میلادی نیروگاه اتمی بوشهر را تکمیل نخواهد کرد. او با اشاره به بروز برخی مشکلات و مسائل فنی که به جزئیات آن نپرداخته است ابراز داشت: ما انتظار داریم تا پایان سال به نتایج مهمی دست یابیم، اما به مرحله راه اندازی نخواهیم رسید. به گفته وی، تکمیل نیروگاه بوشهر طبق برنامه پیش می رود. او اصرار داشت روسیه به تعهدات خود عمل خواهد کرد، اما تاریخ جدیدی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر ذکر نکرد و گفت شرایط فنی تاریخ به کار افتادن نیروگاه را تعیین می کنند. این اظهارات وزیر انرژی روسیه در حال منتشر می شود که او چندی پیش اعلام کرده بود مسکو در زمان مقرر نیروگاه بوشهر راه اندازی خواهد کرد. دو هفته پیش نیز روسیه برای چندمین بار وعده داده بود که نیروگاه بوشهر تکمیل و در سال جاری میلادی راه اندازی خواهد شد. در پایان ماه گذشته میلادی، مدیر واحد توسعه و بازاریابی شرکت آتومستروی اکسپرت، پیمانکار اصلی ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرده بود که هیچ مشکلی برای راه اندازی این نیروگاه وجود ندارد. در فوریه گذشته سرگئی کیرینکو، رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه، گفته بود که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برای سال 2009 برنامه ریزی شده است. در حالی که مقامات روس پافشاری میکنند موعد راه اندازی نیروگاه بوشهر به مسائل سیاسی ربط ندارد، اکثر تحلیلگران معتقدند تا پایان مناقشه اتمی ایران مسکو اجرای قراردادهای حساس با تهران را به تعویق خواهد انداخت. الکساندر شراوین، مدیر مؤسسه تحلیل‌های نظامی و سیاسی روسیه، معتقد است از تاریخ امضای قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر تا کنون شرایط به کلی عوض شده. او به رادیو فردا میگوید:
اولا آن زمان چنین حساسیتی نسبت به ایران وجود نداشت. دوم، روابط ایران و روسیه جدا رو به گسترش بود و سوم، مشکلات بسیاری میان روسیه و آمریکا وجود داشت. امروز می‌بینیم که وضعیت کاملا دگرگون شده. در ضمن مناسباتمان با غرب بهبود یافته است. راه اندازی مجدد روابط که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اعلام کردند به مرور جامعه عمل می‌پوشد. به نظرم هرچه مقامات ایران خصومت بیشتری در قبال جامعه جهانی داشته باشند، احتمال اجرای قراردادهای حساس کاهش می‌یابد.
برخی تحلیلگران روس که به سرعت به خبر تعلیق راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر واکنش نشان دادند، اظهارات وزیر انرژی روسیه را با سخنان روز پیش دمیتری مدودف مرتبط می‌دانند. رئیس جمهور روسیه پس از دیدار با باراک اوباما در سنگاپور اعلام کرد مسکو از شیوه گفتگو میان ایران و جامعه جهانی درباره برنامه اتمیش رضایت کامل ندارد. ناظران می نویسند عدم مشارکت ایران در طرح آژانس بین المللی انرژی اتمی برای غنی‌سازی اورانیوم این کشور در روسیه بر سرنوشت نیروگاه بوشهر نیز تأثیر گذاشته و سرپیچی ایران از اجرای این طرح روسیه را برای آشکار ساختن عدم رضایت خود ناچار به تعویق اتمام این پروژه کرده است. بر اساس توافقنامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر که میان ایران و روسیه به امضا رسیده است، قرار بود این نیروگاه در ژوئیه 1999، یعنی بیش از 10 سال پیش، به مرحله بهره برداری برسد. اما تکمیل این نیروگاه که تاکنون بیش از 1 میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته، به دلایل مختلفی از سوی طرف روس به تعویق افتاده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این ایمیل رادیو فردا است: info@radiofarda.com.
شورای شهر تهران با برگزاری جلسه غیرعلنی در روز یکشنبه با اظهارات محمود احمدی نژاد مخالفت کرد. محمود احمدی نژاد پیشتر خواستار در اختیار گرفتن مدیریت مترو و تغییر مدیر عامل آن شده بود. اما علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس دولت دهم، مخالفان سخنان احمدی نژاد را بچه‌های بداخلاق خواند. چالش تازه دولت و شهرداری بر سر ساختار و مدیریت متروی تهران. آرش حسن نیا.
بچه های بد اخلاق گاهی اوقات به جای تشکر از زحمات پدر و مادر، اوقات ترخی و ستیزه جویی را در پیش می گیرند. این تعبیر علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد درباره کسانی است که نسبت به اظهارات رئیس دولت برای در اختیار گرفتن متروی تهران و تغییر مدیریت آن واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون خواندند. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در گفتگویی تلویزیونی از تمایل دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت مترو و تغییر محسن هاشمی مدیر عامل متروی تهران سخن گفت که البته با واکنش‌های بسیاری همراه بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای شهر تهران دو مجموعه از قانونگذاران مرتبط با این سخنان رئیس دولت بودند که واکنش‌هایی در مخالفت و موافقت با آن از خود بروز دادند. اما قانونگذاران شهر تهران در شورای شهر با برگزاری جلسه غیرعلنی در روز یکشنبه توانستند به جمع‌بندی مشخصی درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد برسند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نتیجه جلسه قانونگذاران شهر تهران از جمع‌بندی آنها نسبت به سخنان احمدی نژاد میگوید:
قوانین اجرای مترو و اداره مترو بر عهده شهرداری ها در کل کشور گذاشت.
اما در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین جمع‌بندی روشنی وجود ندارد. عده‌ای از آنها همچون احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به دو قانون مصوب مجلس در سال‌های 85 و 86 معتقد است که اداره مترو توسط شهرداری به دلیل ماهیت نیمه دولتی نیمه خصوصی شهرداری با روح قانون موافق تر است و گروهی دیگر با دولتی شدن مترو و تغییر مدیریت آن موافق هستند. نکته مشترک مخالفان دولتی شدن متروی تهران در بیان مخالفت خود، علاوه بر تنگناهای قانونی این کار، تناقض این تصمیم با شعار کوچکسازی دولت و تاکید و اصرار بر واگذاری تصدیگری‌های دولت در حوزه‌های مختلف است. محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران که روزگاری رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سید محمد خاتمی بود، به مفاد صریح قانون برنامه 3 و 4 توسعه اشاره می‌کند که واگذاری تدریجی بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها موضوع آنهاست. او دولتی شدن مترو را خواسته‌ای برخلاف این قوانین می‌داند. از سوی دیگر مخالفان دولتی شدن متروی تهران در میان کارشناسان حمل و نقل برای این مخالفت خود به تجربه ناکام دولت در ساخت و بهره برداری مترو در دیگر کلان شهرهای ایران اشاره می‌کنند. ساخت متروی مشهد و اصفهان که دولت وظیفه آن را بر عهده دارد، در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی نداشته است. اما مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد است مهمتر از دولتی یا غیر دولتی بودن مترو، بحث تامین منابع مورد نیاز آن است.
اصل بحث و مشکل اصلی یکی در کمبود منابع و اعتبارات است که خب مترو گران قیمته و نیاز به اعتبارات کافی داره و به هر حال تدابیر و مدیریتی که بتونه این رو خوب به اجرا در بیاره و از این منابع به خوبی استفاده بکنه، چه دولتی و یا چه غیر دولتی، اگر منابع تامین نشه و اگر مدیریت اون تدبیر خاص خودش رو نداشته باشه، شاید به نتایج خوبی نرسیم.
با این همه راه دولت برای در اختیار گرفتن متروی تهران بسته نیست. محمدعلی نجفی تاکید می‌کند که اگر دولت مصر است مدیریت مترو را در اختیار بگیرد، حق دارد لایحه‌ای به مجلس برده تا مجلس در این مورد تصمیم گیری کند. مهدی چمران هم تغییر قوانین را اتفاقی بجز حرکت بر اساس قوانین حاکم می‌داند.
اگر قوانین چنین اجازه را میدن، اصلاح قانون نیازی هست، او بحث دیگری است. قاعدتاً بایستی یا ریاست جمهوری از اختیارات قانون اساسی استفاده بکنه و یا اینکه قانون رو در مجلس شورای اسلامی اصلاح بکنند.
در این میان محسن هاشمی مدیر عامل مترو نسبت به آینده همکاری مترو، شهرداری و دولت خوشبین است.
از مسئولین خوب شهرداری و مسئولین دولتی تشکر بکنم، بالاخره مترو رو جاری دادن تا اینجا و لازمه که یک خل دیگه همگی با هم بدیم که انشالله تعدادی واگن دیگه تزریق کنیم.
اما دست کم از دنبال کردن اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره اتفاقات اخیر چنین برمی‌آید که شاید کار برای توسعه، ساخت و بهره‌برداری متروی تهران حتی سخت‌تر از قبل شود.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره چالش‌های تازه دولت و شهرداری بر سر ساختار و مدیریت متروی تهران.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت اندکی بیش از 19:24 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از اعتراض استاد محمد رضا شجریان به پخش آوازهای خود و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، اکنون محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، به عنوان وکیل مدافع وی اعتراض آقای شجریان را از نظر حقوقی پیگیری می کند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با محمد حسین آقاسی ابتدا از آخرین تحولات در این زمینه می پرسد. محمد حسین آقاسی:
بر اساس قانون که سال 1348 تصویب شده و هنوز لازمان اجرا است، تحت عنوان قانون مؤلفان مصنفان و هنرمندان حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان، هیچ کس مجاز نیست آثار یک پدیدآورنده اثر هنری یا غیر هنری رو مورد بهره‌برداری قرار بده مگر اینکه اجازه ازش بگیره، و اگر که بدون اجازه اون اثر رو مورد استفاده قرار بده، مجازات 6 ماه تا 3 سال در انتظار او است. در این مورد صداسیما به علت اینکه سالها ساره آثار استاد رو که متعلق به شخص ایشون هست و توسط خود ایشون در یک شرکت و مؤسسه تولید شده استفاده میکنه، این عملش جرم تلقی میشه و همین دلیل با استناد به این قانون ماده به قانونی که عرض کردم ما علیه صدا و سیما شکایت کردیم.
واکنش صدا و سیما به شکایت چی بود؟
صدا و سیما طی یک لایحه خطاب بازسازی اعلام کرده که ما برای ترویج موسیقی اصیل ایرانی که نماد بارز اون صدای استاد شجریان هست اینا تخریب مسئولیتی نداشت. اتفاقا بازسازی پرونده به علت عدم سوء نیت قرار منیجر صادر کرده بود که در مرحله اظهار نظر بازسازی شد، الان بازسازی دیگری داره به پرونده ما رسیدگی میکنه. روز یکشنبه گذشته ما نشستی داشتیم که صدا و سیما آمد مطالبش رو گفت، من هم عرایزم رو به عرضه آقای بازسازی رسوندم و قرار شد که ظرف یک هفته، چون به مصاحبه استاد با صدای آمریکا استناد شده بود و مطالبی به ایشون نسبت داده شده بود، من توضیحات رو برای بازسازی دادم تا بازسازی شخصی از اشخاصی در درون سازمان رو به عنوان متهم احضار بکنه.
چشم‌انداز این اعتراض رو شما چگونه می‌بینید؟ آیا صدا و سیما تن به این اعتراض خواهد داد یا اینکه قضایا احتمالاً به دادگاه خواهد کشید؟
پس از اینکه شکایت رو مطرح کردم و رسانه‌ها اون رو اعلام کردن در سطح عمومی منتشر شد، آقای مانند زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما در تاریخ 26/4 سال جاری کتبن، ولی البته محرمانه، به کلیه واحدهای صدا و سیما دستور دادن که دیگه از آثار استاد استفاده نشه. اما اون چه که من نظرم حساس سوال شما رو میتونم عرض بکنم اینه که اگر قانون درست اجرا بشه، حتما و قطعا باید مسئول مرکز موسیقی صدا و سیما اتهام ارتکاب جرمی که عرض کردم تحت تعقیب قرار بگیره و مجازاتی هم براشون تعیین بشه.
آقای شجریان میتونن ادعای خسارت مالی هم بکنن؟
بله، طبیعتا این کار هم امکان پذیره، اما استاد چون هدفش جلب منافع مادی نیست و دنبال این قضایا نیست، تصمیمش اینه که دادخواستی برای مصادره در زیان به دادگاه ارائه میکنه.
هنوز شکایت رسمی به دادگاه ارائه نشده.
الان در بازپرسی داره رسیدگی میشه. بعد از اینکه بازپرس به این نتیجه رسید که باید قرار مجرمیت صادر بکنه و دادسرا که فخاصا کرد، اونگاه به دادگاه برای رسیدگی و محاکمه ارجاع میشه.
محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اینک تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب.
جواد نکونام، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، با گلزنی در برابر اردن تعداد گل‌های ملی خود را به عدد 24 رساند و همچنان در مکان چهارم جدول برترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران باقی ماند. سایت گل در گزارشی به بررسی 10 گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران پرداخته است. در این گزارش علی دایی با 109 گل زده نه تنها به عنوان برترین گلزن ملی ایران، بلکه در جایگاه بهترین گلزن فوتبال جهان قرار دارد. بعد از علی دایی، کریم باقری با 50، علی کریمی با 36 و جواد نکونام با 24 گل زده در رده های دوم تا چهارم قرار دارند. در این جدول غلام حسین مظلومی و فرشاد پی با 19 و همایون بهزادی، پرویز قلیچخانی، ناصر محمدخانی و وحید هاشمیان همگی با 14 گل زده در رتبه های بعدی جای گرفتند. در پایان ششمین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان، تیم ملی کاراته ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز در مکان چهارم جهان ایستاد. در این مسابقات که با شرکت بیش از 1100 کاراتکا از 82 کشور جهان به مدت 4 روز به میزبانی کشور مراکش انجام شد، تیم کاراته فرانسه با 4 طلا، 4 نقره و 10 برنز به عنوان قهرمانی رسید. تیم‌های ژاپن و مصر هم در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ایتالیا، ترکیه، صربستان و الجزایر نیز بعد از ایران مکان‌های پنجم تا هشتم را به خود اختصاص دادند. تمرینات تیم ملی فوتبال آلمان برای دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه در برابر ساحل عاج پس از یک وقفه 6 روزه از امروز از سر گرفته شد. به گزارش کانال NTV آلمان، اردوی تدارکاتی تیم فوتبال آلمان به دلیل مرگ روبرت انکه دروازه‌بان این تیم از روز چهارشنبه گذشته تعطیل شده بود. اعضای تیم آلمان پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه و تدفین دروازه‌بان فقید هانوفر روز دوشنبه به اردوگاه خود بازگشتند و تمرینات خود را از سر گرفتند. روبرت انکه 32 ساله که سابقه 8 سال حضور در تیم ملی آلمان را داشت، سه‌شنبه شب گذشته به دلیل بیماری افسردگی خود را به زیر قطار در حال حرکت پرتاب کرد و در دم جان سپرد. و توپ طلای بهترین بازیکن مسابقات فوتبال نوجوانان جهان به یک بازیکن نیجریه‌ای رسید. در رقابت‌های فوتبال نوجوانان جهان که در کشور نیجریه انجام شد و یک شنبه شب با قهرمانی تیم سوئیس به پایان رسید، سانی امانوئل، بازیکن 17 ساله تیم فوتبال نوجوانان نیجریه، به عنوان بهترین بازیکن این جام شناخته شد و توپ طلای این بازی‌ها را دریافت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید
و ساعت تقریبا 19:31 است. در ادامه مجله شامگاهی با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه برنامه هفتگی دوشنبه ها وعده دارید. پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می شنویم. با سلام به شما.
درود آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. نشست سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو با هدف کمک رسانی به صدها میلیون گرسنه در جهان امروز در روم پایتخت ایتالیا آغاز به کار کرد. نزدیک به 60 تن از رهبران جهان، وزیران کشاورزی و دیگر مقامات عالی رتبه از کشورهای مختلف در این نشست 3 روزه حضور دارند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا تنها رهبر از گروه 8 کشور صنعتی جهان است که در این نشست حضور می‌یابد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در مراسم افتتاحیه نشست فاو رسیدن به توافق بر سر تغییرات جوی در کنفرانس ماه آینده کوپنهاگ را گامی بسیار مهم در مبارزه با گرسنگی دانست. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در دومین مرحله از سفر 3 روزه‌اش به چین امروز وارد پکن شد تا با رهبران آن کشور دیدار کند. وی قرار است امشب در ضیافت شام با حضور همتای چینیش هو جین تاو حضور یابد و دو طرف فردا مذاکرات رسمی خود بر سر مسائلی مانند تجارت دوجانبه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و تغییرات آب و هوا را ادامه دهند. بنا به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام دیرهنگام وجود یک تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم، نگرانی درباره احتمال وجود تأسیسات محرمانه دیگر در ایران را افزایش داده است. در گزارش آژانس آمده است ایران به بازرسان دیدبان سازمان ملل در امور هسته‌ای گفته است که کار ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم را در سال 2007 به اطلاع آژانس رسانده بود، اما بنا به شواهد آژانس عملیات ساخت این تأسیسات از سال 2002 آغاز شد و پس از وقفه‌ای در سال 2004 دو سال بعد بار دیگر از سر گرفته شد. در گزارش تازه آژانس همچنین آمده است توضیحات تهران درباره ماهیت و اهداف این تأسیسات غنی‌سازی جدید به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. روسیه اعلام کرده است برخلاف اعلام قبلی نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز به کار نمی کند. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه امروز در مسکو به خبرنگاران گفت دلیل به تعویق افتادن بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر مسائل فنی است. روسیه که عملیات ساخت و به بهره برداری رساندن نیروگاه بوشهر را به عهده دارد تاکنون بارها آغاز به کار این نیروگاه را به تأخیر انداخته است. و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای مذاکراتی 2 روزه با مقامات هند از جمله بر سر طرح معوق مانده احداث خط لوله گاز امروز وارد دهلی نو شد. این طرح با هزینه 7.5 میلیارد دلار در صورتی که تکمیل شود گاز ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل می‌کند. به گفته مقامات هند در سفر وزیر خارجه ایران به دهلی نو همچنین دو طرف درباره امکان سفر منموهن سینگ نخست وزیر هند به تهران گفتگو خواهند کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بارها از تظاهرکنندگان خواستند تا از دادن شعارهایی که به گفته آنان افراطی است پرهیز کنند. آقایان موسوی و کروبی در این مورد برخورد شدیدتر نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهرکنندگان معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی را نتیجه طرح این شعارهای افراطی دانستند. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که بهروز کارونی تهیه کرده است به این مسئله می‌پردازد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
5 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن در تهران و بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها با گذشت 5 ماه ادامه داشته است که آخرین نمونه آن در روز 13 آبان بود. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در 5 ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارهاست که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنها به طور مستقیم مورد حمله شماری از تظاهرکنندگان قرار گرفته است. همزمان شعارهای دیگری نیز مانند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی از سوی برخی از تظاهرکنندگان داده شده که نشانه نفی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط این گروه از معترضان است. چنین شعارهایی و یا مشابه آنها به ویژه در نخستین هفته‌های آغاز اعتراض‌ها داده نمی‌شد و اکثر شعارها یا در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود و یا برای مثال تظاهرکنندگان شعارهای کلی مانند مرگ بر دیکتاتور و رأی من کجاست را سر می‌دادند. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره تغییر شعارهای گروه‌هایی از معترضان اعتقاد دارد که جنبش سبز ایران یک حرکت ساختارشکن پیدا کرده است.
دلیلش هم این است که اولا در 12 میلیون از افرادی که جزء اپوزیسیون خاموش بودند و معمولا انتخابها رو تحریم میکردن و شرکت نمیکردن در انتخابات، این دفعه در انتخابات 10 ریاست جمهوری شرکت کردند و ترکیب سبد آرا رو به هم زدند و در واقع وارد شدن این عنصر جدید به سبد آرا معادله آرا رو به هم زد. اینها خاصشون در واقع تحولات رادیکال بود. دوم همون اتفاقی که افتاد، یعنی موضع‌گیری های خامنه‌ای که زودهنگام تبریک گفت و عملا شورای نگهبان رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد که اونها هم به هر حال باید بود نتایج انتخابات رو تحقیق میکردن و احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکردن. لذا یک بار دیگه با این عمل ثابت شد که راه‌های قانونی برای رسیدن به اهداف معترضین وجود ندارد، زیرا قانون در اختیار هیئت حاکمه هست و نهادهایی که تحت اختیار آقای خامنه‌ای هست که هم قانون گذاری میکنند و هم تفسیر میکنند آنچنانی که این جناح حاکم میخواد. لذا برای معترضین عملا هیچ راه قانونی دیگه وجود نداشت و ندارد که به اهدافی که دارن برسن. موقعی که چنین باشه طبیعتاً معترضین از ساختار موجود که امکان نمیده به اهدافشون برسن عبور میکنند.
همزمان با ادامه تظاهرات معترضان و دگرگونی در برخی از شعارهای آنها، شاهد تغییر در برخورد نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهرکنندگان هستیم. در این ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی در 3 دیدار خود که جمعه شب در تهران صورت گرفت به این موضوع اشاره کردند. آقای موسوی با اشاره به شعارهای تند تظاهرکنندگان گفت شعارهای ساختارشکنانه اغلب متأثر از خشونت نیروهای امنیتی است که با ناجوانمردی به پیر و جوان و زن و مرد حمله می‌کنند. مهدی کروبی در دیدار با آقای موسوی با اشاره به همین موضوع گفت کار به جایی رسیده که مردم را تحریک به شعارهای افراطی کرده‌اند. البته آقای کروبی این احتمال رو هم مطرح کرد که افرادی بین جمعیت فرستاده می شوند تا از احساس هیجان معترضان سوء استفاده و مردم را تحریک به رفتارهای خشونت‌آمیز کنند تا بهانه‌ای برای حمله به مردم پیدا کنند. در این میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدارها و پیامهای خود از معترضان خواستند تا از طرح شعارهای به گفته آنان افراطی خودداری کنند. این درخواست از سوی برخی دیگر از فعالان سیاسی ابراز شده است. برای مثال محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز یکشنبه گفت جنبش سبز اپوزیسیون مقابل نظام نیست و اگر اعتراضی هم به وضع موجود دارد در چارچوب قانون است. اما چرا چنین درخواستی از سوی آقایان موسوی و کروبی و گروه‌هایی از اصلاح طلبان عنوان شده است؟ پاسخ را از آقای شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌شنویم که می‌گوید اصلاح طلبان خواستار انجام اصلاحات در چارچوب ساختار سیاسی موجود هستند.
خود اونا هم حاضر نیستن که ساختار عوض بشه و مثلا جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، مردم برن سراغ یک جمهوری معمولی مثل بقیه جای دیگه دنیا. اونا نه این اراده رو دارن نه نفعشون در اینی که ساختار عوض بشه، در حالی که میبینن شعارهای مردم معترض فرا رفته از اون خواستا، هم در واقع به خود خامنه‌ای حالا دیگه شعار میدن، دیدیم برای اولین بار پورتره و عکس های خامنه‌ای پایین کشیدن و له کردن زیر پاهاشون و شعارهای ساختار شکن دادن و در نتیجه الان این رهبران جنبش در یک حالت پارادوکس و تضاد قرار گرفتن. یعنی از یک طرف اینا میخواهند و منافعشون این است که ساختار موجود، حکومت موجود، نظام موجود حفظ بشه و حد اکثر خواستشون اینه که مثلا در چارچوب این نظام یک اصلاحاتی رخ بدهد و هی دم از این میزنن که در ساختار و در قانون اساسی اصول مقصودی مانده و ظرفیت‌هایی وجود داره که اونها اگر به عمل در بیاد این اصلاحات محقق میشه، در حالی که هیچ پاسخی به این سوال بعدی نمیدن که خب کدام اصولش رو شما میتونید محقق بکنید، کدام مثلا وجه از قانون اساسی و ساختار حکومت وجود داره که شما به استناد اون میخواد اصلاحات انجام بدید. خب بمیذارن انجام بدید، عملا ثابت شده که نمیذارن.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره مواضع آقایان موسوی و کروبی میگوید نگرانی آنها دو جنبه دارد.
یکی این که نمیخوان با تندتر شدن شعارهای تظاهر کنندگان حکومت و وادار به واکنش‌های تندتر بکنه و در نتیجه افزایش شکاف میان آنها و نظام بشه. این افزایش فاصله و ژرف‌تر شدن شکاف بین آنها از یه سازش احتمالی که هنوز آقایان به آن دل بستن جلوگیری میکنه. دومین جنبه اون اینه که آقایان موسوی و کروبی نگران فاصله گرفتن جنبش از خود اونها هم هست. در آغاز تصور میکردن که جنبش به خاطر اونها به راه افتاده، ولی به زودی متوجه شدن که انتخاب نشدن اونها فقط بهانه یا جرقه‌ای برای که نیاز بود برای آغاز جنبش به شکل کنونی بوده. آقای کروبی با هوشیاری زودتر متوجه واقعیت شد و کوشش کرد خودش رو همراه خواسته‌های مردم بکنه و سواره بر جنبش بشه، ولی آقای موسوی بدون اینکه بخواد وابستگی خودش رو به نظام کاهش بده در حال دویدن به دنبال جنبشه. نگرانی این دو نامزد ناکام و هدف از بیانیه مشترکشون پس از دیدار اخیر بقیده من جلوگیری از فاصله گرفتن بیشتر جنبش از خود آنهاست.
سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس با اشاره به بیانیه‌ها و مواضع اخیر آقایان موسوی و کروبی اعتقاد دارد که ادبیات سیاسی آنان نسبت به گذشته تغییر کرده است.
به نظر میرسه که مجموعه حوادثی که پس از انتخابات رخ داده و ویژگی هایی که حضور مردم در صحنه داشت و نحوه مواجهه حاکمیت با اعتراضات و رهبران معترضین به گونه ای در ادبیات گفتاری تمام نیروهای سیاسی تأثیر شگرفی گذاشته، به ویژه در ادبیات گفتاری رهبران معترضان و رهبران موسوم به جنبش سبز. در ادبیات گفتاری در مصاحبه های اخیر آقایان موسوی و کروبی این تغییرات محسوس هست. به نظر می رسه که این تغییرات به سمت واقع نگرانه تر شدن رهبران جنبش هستش و نه لزوماً به معنی تندتر و یا رادیکال تر شدن اونها، و البته نحوه مواجهه حاکمیت و حملات و تخریب ها و فحاشی ها و حتی کی هایی که رسانه های نزدیک به حاکمیت نسبت به رهبران جنبش هست سبز هم اعمال میکنن بی تاثیر در این نبوده که رهبران جنبش به ویژه آقایان موسوی کروبی چشمشون رو بیشتر باز کنن نسبت به اون چه که در طول 3 دهه به اون در درونشون و در قلبشون یک اعتقاد و ایمان قوی داشتن و اون چیزی نبوده جز مفهوم نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌هایی که اونها به او دل بسته بودن. ولی امروز می‌بینن که بسیاری از اون ارزش‌ها توسط حاکمیت دولت دهم و رهبری و مجموعه نظام جمهوری اسلامی به تسخیر در آمده و علیه خودشون داره به کار گرفته میشه. با این توصیف آقای موسوی بیان میکنه که قانون اساسی رو که خیلی رو اون پافشاری کرده، معتقده که قانون اساسی وحی آسمانی و وحی منزل نیست و میشه اون رو تغییر داد بر اساس مقتضیات زمان، آنچنان که در سال 68 هم این اتفاق افتاد.
آقای میردامادی به این پرسش که آیا امکان تغییر بیشتر مواضع و ادبیات سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی وجود دارد پاسخ مثبت میدهد.
این رو میشه کاملا پیش بینی کرد با توجه به روند حوادثی که ما داشتیم در طول این مدت، مجموعه حملاتی که توسط حاکمیت و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا صورت گرفته و همچنان تأکید روزنامه‌های کیهان و صدا و سیما و سایر رسانه‌های وابسته به حاکمیت بر برخورد قضایی و محاکمه رهبران جنبش سبز، به نظر میرسه که بله ممکنه باز هم از این هم حتی تندتر باشه مواضعشون و بتونه به سمتی بره که به طور کلی حتی بخش اعظمی از مفاهیمی رو که حتی در ماه‌های اول جنبش از اونها به عنوان مفاهیم ارزشی و حفظ نظام و یا حتی راه آیت الله خمینی و سایر موارد بوده که ازش دفاع می‌کردن، ممکنه در آینده نزدیک حتی از اینها هم رهبران جنبش دست بردارن.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که طرح شعارهای افراطی در مقطع زمانی فعلی که حرکت اعتراضی در ایران به طور کامل در جامعه فراگیر نشده است میتواند زیانبار باشد. آقای زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با این عقیده موافق است.
چرا که موقعی که اینگونه جنبش ها صورت میگیره و حتی جنبش های صنفی، همیشه عواملی هستن یا خودجوش یا وابسته که میکوشن که این جنبش رو به انحراف ببرن یا به سوی خودشون گرایش بدن. این خطر تو این جنبش کنونی هم وجود داره، به ویژه که عوامل متعددی هستن که خودشون مدعی هستن در آینده ایران و امکان داره که تصور بکنن که با دادن شعارهای تندتر و خشونت بیشتر میتونن زودتر به هدفاشون برسن. معتقدم که این جنبش 100% موفق خواهد شد، ولی باید بردبار باشه، پیوسته و آهسته حرکت بکنه و عوامل آشوب طلبی رو که بعد من در کمین نشستن به خودش راه نده.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران نیز میگوید
هر نوع شعاری که بخواد تفبندی های کاذب درست کنه، سکولار مذهبی یا مثلا برانداز غیر برانداز، اساسا از یه جنبش مدنی که شکل سیاسی هم داره یه مقدار دور میشه و ضربه میزنه.
در این حال ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم روز یکشنبه با انتقاد از برخوردهای تند با معترضان گفت افرادی که شعارهای خارج از چارچوب نظام را میدهند مقصر نیستند، مقصر کسانی هستند که به خواسته های مردم توجهی نمی کنند.
شیرین نشاط عکاس و فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا که در جشنواره سینمایی ونیز جایزه شیر نقره‌ای را برای فیلم زنان بدون مردان به دست آورد، چندی پیش در جشنواره 2 سالانه فیلم‌های هنری آلمان حضور یافت. به مناسبت حضور شیرین نشاط در کلن، همکارم شهرام میریان گفتگوی ویژه این هفته را به او و کارهایش اختصاص داده است. شیرین نشاط در پای میکروفون شهرام میریان.
هفده ساله بود که برای تحصیل هنر به آمریکا آمد و همینک 35 سال است در این کشور ابتدا به عکاسی و سپس فیلمسازی روی آورده است. با مجموعه عکس‌هایی با نام زنان الله به شهرت جهانی رسید و 10 سال پیش هم با ارائه یکی از کارهای ویدئویی‌اش جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را به دست آورد. امسال ما با نمایش نخستین فیلم سینماییش زنان بدون مردان جایزه شیر نقره‌ای همین جشنواره ونیز را از آن خود ساخت. این فیلم سینمایی در چارچوب جشنواره دو سالانه فیلم‌های هنری آلمان هم به عنوان یک اثر هنری تحسین شده در شهر کلن به نمایش درآمد. میهمان این بار رادیو فردا کسی نیست جز شیرین نشاط، کارگردان فیلم زنان بدون مردان، فیلمی که با اشاره به سرگذشت چهار زن بخشی از تاریخ معاصر ایران، یعنی رخدادهای پیش و پس از کودتای نظامی علیه دولت دکتر محمد مصدق را هم بازتاب داده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
روزانه هزاران مشکل نفت تولید میشه، ولی کارگرای زحمتکش ما روز فقیرتر میشن. کارگرای ما زیر آفتاب سوزان جنوب هر روز جون میکنن. ما طرفدار برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق در برابر امپریالیست حمایت کرد. نفت ایران متعلق به مردم ایرانه، متعلق به کارگرای مزحمتکش ایران، متعلق به خود شماها، متعلق به یکایک شماها.
شیرین نشاط پس از دریافت جایزه شیر نقره‌ای از جشنواره جهانی ونیز به شهر کلن آمد و در جریان جشنواره دو سالانه فیلم‌های هنری آلمان با رادیو فردا به گفتگو نشست و از گرفتاری‌های ساخت فیلم سینمایی زنان بدون مردان سخن‌ها گفت. خانم نشاط در پاسخ به نخستین پرسش ما که چه زمانی این فیلم در سینماهای دنیا به نمایش در می‌آید اینطور گفت:
تهیه کننده این فیلم شروع کردم به فروختن این فیلم که کم کم داره پخش میشه و میدونم که در اروپا، در امریکای جنوبی، در امریکا و کانادا و حتی روسیه شروع شده فروخته شدن و امیدوارم که از بهار 2010 در سینماهای اروپا و امریکا اکران بشه.
شیرین نشاط فیلم زنان بدون مردان را با الهام از رمانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور ساخته و پرداخته است. شیرین نشاط درباره درون مایه و پیرنگ فیلم زنان بدون مردان هم اینطور میگوید:
فیلم بر اساس کتاب خانم شهرنوش پارسیپور هست. من چیزی که خیلی علاقه داشتم راجع به این کتاب، روبرو کردن مسائل شخصی چهار زنه و ملت ایران که در دنبال آزادی و تغییر در موقعیت اجتماعیشون هستن. یک بخشی از داستان در شهر تهران اتفاق میفته و یک بخشی در باقی در کرج. البته در کتاب خانم پارسیپور 28 مرداد 1332 خیلی چیز جزئی و پشت داستان زنا بود که من خودخواهانه این موضوع رو، این بخش داستان رو خیلی عظیم‌تر کردم و اتفاقی واقعا شد. یک پیامی که ربطی هم به تابستونی که ما گذروندیم داره که ماها ایرانیا و خارجیا به تاریخ ایران نگاه کنیم و ببینیم که ما چه بودیم و چه شدیم و همیشه واقعا یک حالتی جنگیدیم برای آزادی و دموکراسی، هم زنهای ایرانی هم مملکت ایران.
به این ترتیب فیلم زنان بدون مردان نگاه به کودتای 28 مرداد داره، رویدادهای پیش پس از این واقعه، درسته؟
بله. یعنی من مدت ها بود به عنوان یک هنرمندی که در امریکا زندگی میکنه و بعد از 11 سپتامبر حس کردم که میدونی یه مقدار زیادی غرب و به خصوص در امریکا صحبت میشه راجع به ایران و اسلام و، ولی این دوره به خصوص که به نظر من این زمان واقعا این اتفاق تاریخی که واقعا ریشه مشکلاتی که بین ایران و امریکا بوده کسی بهش برنگشته و میدونی برای ما خیلی مهمه که به خود همین امریکایی‌ها و تمام دولت‌های غربی مثل انگلیس برگردیم و بهشون نشون بدیم که ما یک روزی دموکراسی حداقل با یه حدی داشتیم و این دموکراسی از ما گرفته شده و الان موقعیتی که هستیم اتفاق نمی‌افتاد اگر این کودتا اتفاق نمی‌افتاد. و یه حالتی هم برای خود ما ایرانی‌ها، به خصوص جوانایی که بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن، بهشون یادآوری بشه که ایران قبل از انقلاب اسلامی چطوری بوده، مصدق کی بوده، ما چطور آدمایی بودیم. ما آدمایی بودیم که هم کمونیست داشتیم، هم مسلمان داشتیم، هم طرفدار شاه داشتیم، طرفدار مصدق داشتیم و یه طوری همدیگر رو تحمل می‌کردیم و الان که می‌دونیم که چطوریه. و خلاصه من فکر می‌کنم که یه حالت خودخواهانه، من فکر می‌کردم با باز کردن این دوره به خصوص هم به نظر خود ما ایرانی‌ها و خارجی‌ها خیلی جالب باشه نگاه جدید به ایران.
به این ترتیب اونطور که شما گفتین خانم شیرین نشاط، اگر کودتای علیه دولت دکتر محمد مصدق صورت نمی‌گرفت، جمهوری اسلامی بر سر کار نمی‌آمد.
این عقیده شخصی منه. البته شما با هر ایرانی که صحبت بکنی خب یک نوع مسئله تاریخ ایران رو تجزیه می‌کنی. البته من میتونم کاملا اشتباه کنم. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شیرین نشاط اگرچه فیلم زنان بدون مردان را با الهام از رمان شهرنوش پارسیپور ساخته، ولی به جای بازگو کردن سرگذشت 5 زن در کتاب، در فیلم خود یک زن را حذف کرده. از این رو علت را جویا می شویم.
خانم شهرنوش پارسیپور 3 از کاراکتراش خیلی غیر واقعی بودن که میشه گفت مهتخت بود، زرین بود که واقعا مردا رو بدون سر میدید، خب مونس برای اینکه میمیره و دوباره زنده میشه، و 2 کاراکتراش فرخلقا و فائزه بودن که میشه گفت واقعی بودن. این وقتی که ما سناریو رو شروع کردیم دیدیم که واقعا سخت کننده است برای تماشاچی، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که 2 زن غیر واقعی داشته باشیم در این فیلم که سبک شاعرانه حالتی عرفانی فیلمو سطحشو ببره بالا، و 2 کاراکتر رو نگهداریم که واقعا ما رو در زمین نگهداره، یعنی در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگ ایران نگهداره، و این کارو برای ما راحت کرد. بلکه اصولا به نظر من سخته برای تماشاچی 5 کاراکتر رو در یک زمان دنبال بکنه از اول تا آخر.
شیرین نشاط آنگاه به زمانی که صرف ساخت فیلم زنان بدون مردان کرده میپردازد و سپس بر مکان فیلم برداری در مراکش مکث بیشتری می کند.
این پروژه‌ای که 6 واقعا طول کشیده، عده زیادی روش کار کردن، از آقای شجاع آذری که هم سناریو رو کار کرد هم با کارگردانی و مونتاژ کار کرد، آقای شهرام کریمی که واقعا زیبا کرد در طراحی صحنه، و خانم پارسیپور خودش بازی کرد، به همه هنرپیشه‌هامون. از یه طرف هم یک تیم بین‌المللی بود که از اتریش و آلمان و فرانسه و آمریکا و اینا. ما تصمیم گرفتیم در شهر کازابلانکا فیلم برداری کنیم، به خاطر اینکه به نظر من معماری شهر کازابلانکا عجیب شبیه تهران در 1950، و یک حالتی میشد تهران اون زمان اونجا دوباره ساخت. و از نظر طبیعت موقعی که ما می‌خواستیم باغ رو دنبال کنیم، گرچه همونطور که می‌بینین تو این باغ یه مقداری درختای هستش که در ایران وجود نداره، ولی دیگه ما نمیتونستیم کار دیگه‌ای بکنیم. خلاصه واقعا سعی کردیم که تهران رو در مراکش بسازیم، و همینطور دنبال کردن لباس‌ها و سبک موها و تمام دکور خونه‌های در اون زمان در ایران شهر نو برای زرین تا خونه آدم مؤمنی مثل مونس و فائزه، واقعا کار مشکلی.
از این مسائل فنی که بگذریم، خانم شیرین نشاط، الان می‌بینم شما یه دستمند سبز بر دستون دارید، ممکنه بگین چرا؟
ببینید بعد از این تابستون که گذشت، خب یه اتفاق تکون دهنده بود برای همه ما به یک نحوی، و من به عنوان یک هنرمند که همیشه واقعا در سکوت کارمو می‌کردم و یه مقداری کارام حالت سیاسی داشت، ولی هیچ‌وقت خودم شخصا با حضورم با صدای خودم اعتراضی نمی‌کردم به اون صورت، ولی یه جایی رسیدیم که واقعا نمی‌تونستیم پشتیبانی که هم وطنای ما جوانای ما در ایران احتیاج داشتن نکنیم. من در نیویورک با همه دوستامون فعالیت خیلی زیادی کردم در تظاهرات یا اعتصاب قضا، یا اینکه حمایت از زندانیای ما در ایران با نوشتن نامه، و اینکه کمک خواستن از هنرپیشه‌های آمریکایی که خیلی معروفن. خلاصه هر کاری که دست ما برمی اومد ما کردیم، ولی به خصوص الان حتی بیشتر احتیاجه که ماها ایرونیا این آتش رو نذاریم خاموش بشه. اینی که من با هر علامت کوچیکی هم که باشه سعیم خواهم کرد که کمک بکنم.
دو تا اونجا که من شاهد بودم، شما و همینطور دیگر دوستان و همکاران خودتون در جشنواره ونیز هم با لباس سبز و با شال گردن سبز و با مچبند سبز ظاهر شدین.
بله، میدونین درست اون لحظه بود که ما واقعا فکر کردیم که این فیلمی که ما ساختیم تقدیم بکنیم به این جنبش، و حتی آخر فیلم که تموم میشه چند تا خط هست که این فیلمو ددیکیت میکنه، ولی فکر کردیم حضور ما در این فستیوال یک مقدار میتونه یادآوری باشه برای دنیا به این جنبش که خیلی مهم بود، و چه زیباتر از این که یه رنگ باعث این یادآوری باشه، و روی فرش قرمز رنگ سبز و میدونی یه مقدارم پرچم ایران بود. خلاصه ما همه خیلی احساساتی بودیم و تصمیم گرفتیم که به جای اینکه فقط هنرپیشه‌ها و کسانی که تو این پروژه بودن، همه دوستانی که اومده بودن از ما حمایت کنن، یه طوری اونام با ما در رنگ سبز وارد بشن، به علاوه همکاران خارجیمون آلمانی، اتریشی، فرانسوی، و واقعا یک تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای همه ما.
یعنی در واقع جشنواره جهانی ونیز رو شما سبز کردید.
سردرسر.
در کارهای هنری شیرین نشاط، اهم از عکس و فیلم، زن همواره نقش محوری و مرکزی را بر عهده داشته. حال این پرسش مطرح می شود که نگاه شیرین نشاط به زنان ایرانی است و یا به زنان دنیا؟
100% دلیل اولش اینه که من خودم زنم و یه زنی هستم که انواع اقسام مشکلات خودمو دارم، آرزوهای خودمو دارم، یه تصورات از این دنیا دارم که هم زجرم میده هم خوشحالم میکنه و یک مقداری واقعا زنای ایرانی بیشتر از همه زنای دنیا منو اثر گذاشتن. یعنی من همیشه یک عنوان افتخار خودم زن ایرانی هستم، برای اینکه انقدر علاقه دارم به جنبشایی که در طول تاریخ دیدم که زنا به عنوان فعالیت‌های مختلف، حالا یا در هنر یا مسائل اجتماعی سیاسی کردن، و اینکه پدیده‌های خیلی عجیبی هم برای من، برای اینکه با تمام فشارهایی که زیرش بودن هیچ وقت نباختن و همیشه در حال تلاش بودن. همون خانم شانوش پارسی‌پور، فروغ فرخزاد، خانم شیرین عبادی، واقعا انقدر هستن که آدم نمیتونه اسم ببره. اینه که اینا برای من یه مدل بودن، ولی در همه حرفایی که میزنم من فکر می‌کنم که کنجکاوی من در این فیلم فقط مسئله زن نیست، منتها از دید یک زنه. البته که زن چون که زیر فشار بیشتری هست، متوجه ما اینجا در فیلم هم میشیم که خب یه حالت عکس العملای عجیب تری داره به مسائل شخصی و اجتماعیش، ولی مثلا دید ما نسبت مسائل سیاسی ایران فقط راجع به زن نیست، مثلا مردم هست، منتها ما از چشم و فکر یک زن اینو تجربه میکنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به